Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من شکیبا یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از مجموعه وارث دعوت میکنم.
دوریس دوک دختر یه مرد ثروتمند بود. یه صنعتگر و سرمایه گذار آمریکایی که به لطف کشت تنباکو تو مزرعه‌های حاصلخیزی که از پدرش به ارث رسیده بود، پول زیادی جمع کرده بود. دوریس تنها بچه خانواده بود و بعد از مرگ پدرش تو 1925، وقتی فقط 13 سالش بود، بیشتر ثروت و دارایی‌های پدرش رو به ارث برد. با این حال تا 22 سالگی هنوز زیر سایه تصمیمات مادرش بود. تا 1950 دوبار ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و تو تمام این مدت از همسراش تا دوستاش و آدمایی که براش کار میکردن روی همه حس مالکیت داشت. در حدی که بعضی وقتا مامورای FBI رو اجیر میکرد تا مراقب باشن اطرافیانش چیزی از زندگی خصوصیش به کسی نگن. دوریس دوستای صمیمی زیادی هم داشت که کم و بیش به خاطر وابستگی و حس مالکیت دوریس ازش دور می شدن. مثل یه طراح لباس و دکوراسیون به اسم ادواردو تیرلا که سالها برای دوریس کار می کرد و تو تمام تصمیمات دوریس برای طراحی خونه هاش یا آثار هنری و عتیقه هایی که دوریس می خرید بهش مشورت می داد. و حالا تصمیم گرفته بود مسیر حرفه‌ایشو یه جای دیگه دنبال کنه. یه جای دور از دوریس. می خواست شخصا و رو در رو قضیه رو به دوریس بگه. دوریس هم ازش خواسته بود برای یه کارشناسی یه مجسمه عتیقه که میخواست بخره بهش کمک کنه. فرصت خوبی برای اتیرلا بود که آخرین کار رو هم برای دوریس انجام بده و با یه پایان خوش از دوریس جدا بشه. برای یه سفر یه روزه به رود آیلند، جایی که دوریس زندگی میکرد، برنامه ریزی کرده بود. پنجشنبه 6 اکتبر 1966 به رود آیلند رسید. شب رو پیش دوریس و تو ملک 10 هکتاری 49 اتاقیش تو بلویو میموند. فرداش یه سر به خانوادش تو نیوجرسی میزد و با یه پرواز به لس آنجلس برمیگشت تا کاری که جدیداً بهش علاقه‌مند شده بود، یعنی طراحی صحنه رو دنبال کنه. ملک بلویو با یه در بزرگ فلزی با 4.5 متر ارتفاع و 6 متر عرض از خیابون اصلی جدا میشد. بعد از اون گیت بزرگ و سنگین یه مسیر باریک دایره‌ای شکل بود که به ساختمان اصلی می رسید. 7 اکتبر، حوالی 5 عصر، دوریس دوک و ادواردو تیرلا سوار داج استیشنی شدند که تیرلا برای مدتی که تو رود آیلند بود اجاره کرده بود. تو خونه شام سبک خورده بودن و قرار بود برای کارشناسی یه مجسمه عتیق از قدیس اورسولا برن. تیرلا پشت فرمون بود و دوریس کنارش نشسته بود. مسیر دایره یه خونه تا گیت رو رفتن و تیرلا ماشین 4-5 متری گیت نگه داشت. پیاده شد و به سمت در رفت تا زنجیرش رو باز کنه. دوریس بدون اینکه از ماشین پیاده بشه از روی صندلی شاگرد رفت پشت فرمون. ترمز دستی رو خوابوند. دنده رو عوض کرد و گاز داد. ماشین استیشن که نزدیک 1 تن وزن داشت با سرعت به سمت گیت و جایی که تیرلا بود حرکت کرد. اینقدر محکم به گیت خورد که یکی از لنگه‌های در از جا کنده شد و پرت شد اون طرف خیابون. ماشینم بعد از رد شدن از در به یه درخت خورد و همونجا وایساد. تو این مسیر از روی بدن تیرلا که به چرخ‌های عقب گیر کرده بودم رد شد. آسیب شدید به ریه‌ها، ستون فقرات و مغز باعث شد ادواردو تیرلا در جا جونش رو از دست بده. طبق تحقیقاتی که تو سال 1966 انجام شد، درست بعد از 5 عصر یه گزارش به مرکز اورژانس رسیده بود. گزارش شده بود یه ماشین از کنترل خارج شده، یه مرد زیر ماشین مونده و یه زن مجروح شده. ماشین اینقدر سنگین بود که جکای آمبولانس نمیتونستن بلندش کنن و مجبور شدن لیفت راک بیارن. ساعت هنوز 6 نشده بود که دوریس دوک و جسد بیجون ادواردو تیرلا تو 2 آمبولانس مختلف به سمت بیمارستان نیوپورت میرفتن. تو اخبار اعلام کردن دوریس دوک. در حالی که از زخم سرش خون می‌ریخت و صورتش یه سری بریدگی و جراحت داشت، به بیمارستان برده شده و نزدیک 30 تا بخیه به لب و چونش خورده. شنبه 8 اکتبر، تیتر اصلی روزنامه‌ها درباره اتفاق شب قبل بود. اینکه دوریس دوک پشت فرمون داج استیشنی بوده که باعث مرگ دوست 42 سالش شده. پلیس میگفت هنوز برنامه‌ای برای بازجویی از دوریس دوک نداره. تنها شاهدم خود دوریس بود. دکترش میگفت فکر نمی‌کنه خانم دوک میدونسته چه اتفاقی افتاده و به نظرش یه سانحه بود. گفت فعلا به کارگاه‌ها اجازه نمیده باهاش مصاحبه کنن، چون واقعا غیر انسانیه که ازش بخوان اینقدر زود اون تراژدی رو به خاطر بیاره. از دکترش پرسیدن ممکنه مرگ ادواردو تیرلا سانحه نباشه؟ گفت حتی نمیشه به چنین چیزی فکر کرد. اونا دوستای صمیمی بودن. اولین بار که پلیس درباره مرگ اتیرلا و اتفاقات شب 7 اکتبر با دوریس دوک صحبت کرد، 2 روز بعد یعنی 9 اکتبر بود. یه مصاحبه خیلی کوتاه با حضور وکیل و مدیر برنامه‌های دوریس تو اتاق خوابش تو ملک راف پوینت. موقع مصاحبه روی تختش نشسته بود و 2 تا سگ جرمن شپردش دو طرفش بودن. تو اون مصاحبه کلاً 4 سوال از دوریس پرسیدن و دوریس اتفاقات اون شب رو اینطوری توضیح داد. اد ماشین رو چند متری در نگه داشت و پیاده شد تا در رو باز کنه. تو این فاصله دوریس خودش رو سر داده بود روی صندلی راننده تا وقتی اد در رو باز کرد ماشین رو رد کنه. همیشه همین کارو می‌کردن. اد در رو باز می‌کرد و دوریس ماشین رو رد می‌کرد. بعد اد در رو می‌بست و دوباره سوار ماشین می‌شد. 100 بار این کارو کرده بودن. اما اون شب قبل از اینکه دوریس بتونه واکنش نشون بده، ماشین حرکت کرد. دوریس هم هول کرد و به جای اینکه ترمز بگیره گاز داد. ماشین از روی اد رد شد و بدنش به محور عقب گیر کرد و روی زمین کشیده شد. درم از جا کنده شد و ماشینم بعد از خوردن به درخت وایساد. روز بعد رئیس پلیس با رسانه‌ها صحبت کرد و خلاصه پرونده رو گفت. گفت ادواردو تیرلا بین ماشین و در آهنی مونده. بعد رفته زیر ماشین و روی زمین کشیده شده. گفت یه سانحه ناراحت کننده بود و پرونده بسته شده. همون روز دادستان نیوپورت از حرفای رئیس پلیس انتقاد کرد. از اینکه پرونده خیلی سریع باز شده و بسته شده و تحقیقات کاملی انجام نشده. بلافاصله رئیس پلیس اعلام کرد پرونده هنوز بازه و تحقیقاتشون روی مرگ مشکوک اتیرلا ادامه داره. روز بعد یه مصاحبه دیگه با دوریس انجام دادن. بازم تو ملک شخصیش. پلیس یه رونوشت 3 صفحه‌ای از مصاحبه با دوریس دوک منتشر کرد. یه نسخه هم برای دفتر دادستانی فرستادن و گفتن این دفعه واقعا پرونده بسته شده. بعضیا میگفتن شاید دوریس دوک مست بوده و به خاطر همون نتونسته ماشین رو کنترل کنه. اما پزشکی قانونی اعلام کرد بر اساس آزمایشایی که انجام دادن هیچ اثری از الکل، دارو یا مواد مخدر تو بدن دوک یا تیرلا نبوده. تحقیقات پلیس یه هفته هم طول نکشید و 4 شنبه، 5 روز بعد از مرگ ادواردو تیرلا، پلیس رسما اعلام کرد مرگ تیرلا قطعا یه سانحه بوده و هیچ مدرکی دال بر وجود عمد یا سوء نیت پیدا نشده. همونطور که حدس میزنید این پایان ماجرا نبود. اما چند سال طول کشید تا دوباره کسی خبری از دوریس دوکو ارتباطش با مرگ ادواردو تیرلا بگیره. اگر از پرونده ستاره راک یادتون باشه، اون سالا تو آمریکا هیپی‌ها دنبال براندازی سیستمی بودن که به سلبریتی‌ها و پولدارا قدرت و اعتبار میداد و زیادم طول نکشید که قتلای تیت لابیانکا رویای صلح و عشقشون رو خراب کرد. اما تو این فاصله که هیپی‌ها مشغول عشق آزادن و کسی خودشو برای چارلز منسون آماده نمی‌کنه، ما یکم به عقب برمیگردیم تا بعد از یه مکث کوتاه پرونده دوممون رو باز کنیم. از اینکه پادکست آخرین شاهد رو گوش میکنید ممنونم و به خاطر تأخیر یه روز تو انتشار این اپیزود متاسفم. تو این اپیزود یه کار جدید کردم و منابعی که برای این اپیزود داشتم تو توضیحات اپیزود گذاشتم. لطفاً اگه از منابع استفاده میکنید یا فکر میکنید بودنش بهتر از نبودنشه، با یه کامنت یا دایرکت به گوشم برسونید که ببینم برای چند نفر مهمه. از شنونده‌هایی که این هفته ازمون حمایت کردن ممنونم.
آرام، مهرزاد، ایجی، الهه، روشنک، امیرپاشا و یه نفر که اسمشو ننوشته بود. ازتون دعوت میکنم ادامه این اپیزود رو گوش کنید.
رابرت دورست 12 آوریل 1943 تو نیویورک به دنیا اومد. مثل خیلی از رابرت های دیگه، دوستاش و خانوادش باب یا بابی صداش میکردن. پدر بزرگش جوزف دورست تو 1902 با جیب خالی از اتریش به آمریکا اومده بود و ظرف چند سال به یه میلیونر خودساخته تبدیل شده بود. کسی که اول وردست یه کارگاه خیاطی بود و کنارش لباس بچه میفروخت، با یکم پولی که بعد چند سال جمع کرده بود با یه شریک دیگه یه تولیدی پوشاک باز کرد. تو 1915 شریکش سهمشو ازش خرید و پدر بزرگ رابرت از پولی که بهش رسیده بود برای خریدن اولین ملکش تو منهتن استفاده کرد. بعد از اون وارد بازار املاک شد و شروع به سرمایه گذاری رو خونه هایی کرد که تو سرتاسر نیویورک می خرید. یکم بعد یه بانک تأسیس کرد و به تولیدیای پوشاک وامای کم بهره میداد. یه شرکت سرمایه گذاری املاک مسکونی و تجاری به اسم سازمان دورست تأسیس کرد که خونوادگی اداره میشد و تا دهه 1940 هر دو پسرش یعنی پدر و عموی رابرت توش مشغول به کار شده بودن. سازمان دورست امروز مالک و مدیر نزدیک 1,000,000 متر مربع فضای اداری و نزدیک 100,000 متر مربع فضای مسکونی لوکس تو منهتنه. امپراتوری دورست امروز بیشتر از 5 میلیارد دلار ارزش داره و خودشون هم تو رتبه 52 ثروتمندترین خانواده‌های آمریکان. پس مثل پرونده قبل، داریم از ثروت تقریباً بی‌نهایت حرف می‌زنیم. اما خیلی‌ها میگن با پول نمیشه همه چی رو خرید. رابرت دورست هم مثل دوریس دوک تو سن کم شاهده یه مرگ تلخ بود. وقتی فقط 7 سالش بود، مادرش از روی سقف شیبدار خونه دو طبقه‌شون به پایین پرت شد و جونشو از دست داد. اول به نظر سانحه می اومد، اما یه مأمور پلیس که اون روز شاهد سقوط بود شهادت داد مادر رابرت از مردم خواسته کاری بهش نداشته باشن و میخواد خودشو پرت کنه پایین. اون موقع رابرت و 3 بچه دیگه که همه ازش کوچیک‌تر بودن به همراه پدرشون تو خونه بودن. رابرت میگفت شاهد خودکشی مادرش و پایین پریدنش از روی سقف بوده. اینکه یه بچه 7 ساله شاهد مرگ مادرش باشه یه مثال کلاسیک از آسیب روانی تو دوران کودکیه، چون هم شاهد یه مرگ بوده هم خیلی از روانشناسا فکر میکنن بدترین اتفاقی که میتونه برای یه بچه کوچیک بیفته اینه که مادرش ترکش کنه. البته درباره اینکه رابرت واقعا اون صحنه رو دیده یا نه حرف و حدیث هست. خودش گفته پدرش اونو برده کنار یه پنجره تا بتونه مادرش رو ببینه و برادرش داگلاس هم چنین چیزی رو تکذیب کرده، اما تو این واقعیت که مادر رابرت مرده بود تغییر ایجاد نمی کرد. شکی نبود که یه بچه که نه اونقدر کوچیکه که هیچ ذهنیتی از اتفاقات اطرافش نداشته باشه، نه اونقدر بزرگه که بتونه اتفاقات رو تو ذهنش مدیریت کنه، خودکشی مادرش رو بیشتر از همه به چشم ترک شدن توسط مادرش می بینه. رابرت می گفت هیچ وقت نتونست مراسم خاکسپاری مادرش رو فراموش کنه. در واقع می گفت اون خاطره هیچ وقت رهاش نکرد. یه فاجعه بود. سعی کرده بود جلوشون رو بگیره تا نتونن مامانی رو دفن کنن. همین کلمه مامانی خیلی چیزا رو نشون میداد. شاید کودکانه ترین و معصومانه ترین کلمه‌ای بود که میتونست بگه. خیلی چیزا رو هم درباره کمرنگ بودن نقش پدرش میگفت. هر وقت درباره مادرش ازش میپرسیدن میگفت زن خیلی شادی بود. ولی اینقدر شاد نبود که زندگیشو دوست داشته باشه و خودکشی نکنه. پس احتمالاً یه جور گسست یا شکاف تو خانواده وجود داشت. یا شاید رابرت دوست داشت مادرش رو یه زن شاد تصور کنه و از یه جایی به بعد یادش رفته بود چی واقعیت و چی تصور خودش. با برادرش داگلاس درگیر بود و پدرش تنها چیزی تو زندگیش بود که باعث می‌شد یه جور خشم و ناراحتی غیر معمول تو چهرش دیده بشه. بدون اینکه کسی رو داشته باشه تا باهاش حرف بزنه، بهترین راهش برای کنار اومدن با اتفاقات جدا شدگی احساسی از محیط اطرافش بود. خودمحور و غیر عادی شده بود. تو گروه موسیقی مدرسه بود، اما سازش رو تو جنگل قایم می‌کرد. به عنوان پسر یه خانواده ثروتمند، از همون سالا به جلسات مشاوره می‌رفت. هم خودش، هم برادرش داگلاس. برادرش می‌گفت هیچ وقت با هم کنار نمی‌اومدن. در حدی که همیشه آماده درگیری بودن و همیشه یه چیزی تو دستشون بود. تو دست رابرتی آچار لوله‌گیر و تو دست داگلاسی میله فلزی. وقتی 10 سالش بود، یه روانشناس گفت رابرت دچار گسست شخصیتی یا حتی اسکیزوفرنیه. نزدیکانش هم چیزای غیر عادی دیده بودن. پسرعموش میگفت وقتی دور همی فامیلی داشتن، تنها کسی که باهاش مشکل داشتن رابرت بود. وقتی از یکی از همکلاسیاش درباره رابرت پرسیدن، گفت اصلا چنین کسی رو یادش نمیاد. با اینکه 12 سال با رابرت همکلاسی بود. تو 1965 رفت دانشگاه و لیسانس اقتصاد گرفت. بعد به لس آنجلس و دانشگاه UCLA رفت. تو 1969 انصراف داد، اما خودش مدعی شد مدرک ارشد اقتصادشو گرفته. با اینکه ثروتمند بود، اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به فرهنگ هیپیو علاقه‌مند شده بود. وقتی وارد UCLA شد، ماری جوانا می‌کشید و به تبعیت از جان لنون پرایمال تراپی می‌کرد. یه روش روان درمانی که اینطور که من متوجه شدم میگه خیلی از مشکلات روانی نتیجه یه فشارای سرکوب شده تو دوران کودکیه و اگه اون فشارا رو دوباره به خودآگاهتون بیارید و این بار اون عذابی رو که سرکوب کرده بودید ابراز کنید، میتونید اون مشکل رو حل کنید. افراد یه تجربه تلخ تو گذشته معمولا تو کودکی رو به یاد میارن و خشم و ناراحتیشون رو مثلا با جیغای بلند و از ته دل ابراز میکنن. رابرت یکی از مریدای ماهاریشی ماهاشویی هم شده بود که امیدوارم اینقدر اسمش خاص باشه که از پرونده ستاره راک یادتون باشه کی بود. تا اوایل دهه 70 وارد کسب و کار خانوادگی سرمایه گذاری املاک شده بود. اون موقع مسئولیتش این بود که اجاره ها رو جمع کنه. یکی از کسایی که رابرت ازشون اجاره جمع می کرد یه دختر به اسم کاترین مک‌کورمک بود. کم کم به هم علاقه‌مند شدن. کاترین از طبقه کارگر بود و رابرت به عنوان یه میلیونر میتونست هر چیزی که کاترین میخواست براش فراهم کنه. تو 1972 وقتی رابرت 30 سالش بود و کاترین 20 سالش بود با هم ازدواج کردن. رابرت میگفت هیچ وقت دنبال این دم و دستگاه و سبک زندگی تشکیلاتی نبوده. بعد از ازدواجشون کسب و کار خانوادگی املاک و ول کرد. به ورمونت رفتن و یه فروشگاه مواد غذایی سالم باز کردن. اما رابطهشون مشکل داشت. بعضیا صدای جر و بحث و دعوا شنیده بودن. بعضیا میگفتن رابرت میخواد روی همسرش کنترل داشته باشه. کارشون حداقل یه بار به خشونت کشید و کاترین با کبوریای روی بدنش که میگفت کار شوهرش بوده، راهی بیمارستان شد. برادر کاترین میگفت یه بار وقتی کاترین قبول نکرده یه مهمونی رو با رابرت ترک کنه، رابرت کاترین رو از موهاش گرفته و برده. شایعه بود که کاترین طلاق میخواد، اما رابرت مخالفه. کاترین باردار هم شد و میگفتن رابرت مجبورش کرده برخلاف میلش بچه رو سخت کنه. 31 ژانویه 1982 کاترین رفته بود خونه دوستش مهمونی. یه تماس از رابرت داشت و بلافاصله بعد از اون تماس مهمونی رو ترک کرد. چند روز بعد خبری از کاترین نبود. سعی کردن با رابرت تماس بگیرن، اما اونم جواب نمیداد. بالاخره 5 روز بعد از شب مهمونی، رابرت به اداره پلیس رفت و گزارش داد همسرش گم شده. بر اساس گزارشی که رابرت درست به پلیس داده بود، همون شب 31 ژانویه با هم دعواشون شد. بعد کاترین رو به ایستگاه قطار برده بود تا برگرده منهتن. کاترین پزشکی میخوند. یه سال دیگه فارغ التحصیل میشد و وقتایی که کلاس داشت، توی آپارتمان نزدیک رودخونه میموند. رابرت میگفت اون شبم کاترین قرار بوده به آپارتمانش تو منهتن بره. ضمن اینکه گفت بعد از رفتن کاترین با هم تلفنی حرف زدن. اما بعد از اون خبری ازش نشنیده. نگهبان آپارتمان رابرت گفت کاترین رو دیده که وارد ساختمون شده و به سمت پنت هاوس رابرت رفته. اما بعدن شهادتش رو اصلاح کرد و گفت فقط یه نفر رو از پشت دیده که به نظرش کاترین بوده. رئیس دانشکده پزشکی دانشگاهی که کاترین توش درس میخوند، یه روز بعد از ناپدید شدن کاترین یه تماس دریافت کرده بود که میگفت از طرف کاترین بوده. گفته بود حالش خوب نیست و اون روز دانشگاه نمیاد. رفتار رابرت هم عجیب بود و کمکی به روند تحقیقات نمیکرد. یا بی‌محلی میکرد و جوابای سربالا میداد، یا کلن در دسترس نبود و جواب نمیداد. بعد شروع کرد به بیرون ریختن وسایل کاترین. همسایه ها میگفتن رابرت اینقدر لباس و وسیله تو شوت زباله ریخته بود که کانالش گرفته بود. خیلی ها فکر میکردن رابرت یه نقشی تو ناپدید شدن کاترین داشته، یا حتی شاید کاترین رو به قتل رسونده. رابرت سالای بعد تو کشور میچرخید و این طرف و اون طرف میرفت. وقتی پلیس یا رسانه ها سعی میکردن باهاش تماس بگیرن، یه زن به اسم سوزان جواب میداد. یه نفر که انگار سخنگوی رابرت درباره گم شدن کاترین بود. سوزان برمن دوست قدیمی رابرت بود و تنها کسی بود که تو این مدت رسانه‌ها و حتی بستگان کاترین میتونستن باهاش صحبت کنن. یه عذر غیبت هم برای شب 31 ژانویه برای رابرت آورده بود. معلوم نبود کاترین کجاست. رابرت بعدن همسرش رو متهم کرد که با یه مواد فروش فرار کرده. 8 سال بعد تو 1990 رابرت درخواست طلاقش رو ثبت کرد چون میگفت همسرش ترکش کرده. اما سوزان برمن متولد 1945 تو مینه‌سوتا بود. پدرش دیوید برمن با شبکه‌های جرایم سازمان یافته ارتباط داشت و برای دو تا خانواده خلافکار کار می‌کرد. بعد از اینکه مافیا رئیس هتل و کازینوی فلامینگو رو ترور کرد، دیوید برمن تو 1947 مدیر اون هتل و کازینو شد. وقتی سوزان هنوز بچه بود، پدرش موقع عمل قلب از دنیا رفت. بعد از مرگ پدرش 4 میلیون دلار از مافیا بهش پول رسید، در ازای دارایی‌ها و ملک و املاکی که در اختیار پدرش بود. مادر سوزان هم یه سال بعد از مرگ همسرش خودکشی کرد. هرچند سوزان فکر می‌کرد هم مرگ پدرش و هم مرگ مادرش کار مافیا بود و صحنه‌سازی شده. سوزان بعداً به UCLA رفت و همونجا برای اولین بار رابرت درست رو دید. بعداً از دانشگاه برکلی کارشناسی ارشد خبرنگاری گرفت و نویسنده شد. سوزان برمن و رابرت درست دوستای نزدیک بودن. وقتی سوزان تو 1984 ازدواج کرد، این رابرت بود که دستشو گرفت و تو دست شوهرش گذاشت. شوهر سوزانم دو سال بعد موقع مصرف هروئین اووردوز کرد و مرد. سوزان محرم راز رابرت بود و شایعه شده بود تو ناپدید شدن کاترین به رابرت کمک کرده. مخصوصاً اینکه تنها کسی بود که برای رابرت عذر غیبت آورده بود. تو 1992 با اینکه رابرت پسر ارشد بود، برادرش داگلاس رئیس سازمان درست شد. رابرت تا 1994 عضو هیئت مدیره بود، اما بالاخره اونجا رو ترک کرد و دیگه برنگشت. حتی تو 1995 تو مراسم خاکسپاری پدرش هم شرکت نکرد. این همه مدت هیچ تلاشی برای حل پرونده کاترین نبود، تا اینکه تو 1999 پلیس نیویورک دوباره پرونده رو باز کرد. پرونده هنوز پرونده فرد گم شده بود. بعد از 17 سال از ناپدید شدن کاترین، پلیس برای اولین بار خونه رابرت درست رو گشت. خبرش درز کرد که تحقیقات روی پرونده گم شدن کاترین دوباره به جریان افتاده و رابرت درست هم به عنوان مظنون احتمالی تحت نظره. تا سال 2000 خبرش به طور کامل تو رسانه‌ها پخش شده بود، اما هنوز هیچ اثری از کاترین نبود. نه کسی اونو دیده بود، نه هیچ سابقه مالی ازش وجود داشت. دادستان وستچستر که نفر اول تحقیقات بود، فکر می‌کرد اگه کسی فرار کرده باشه، بعد از این همه سال باید یه اثری ازش پیدا بشه. توی مصاحبه با رسانه‌ها خیلی صریح نظرش رو اعلام کرد و گفت من هیچ دلیلی ندارم که بگم کاترین نمرده و مرگش هم در اثر قتل نبوده. دنبال هر کسی بودن که پلیس تو تحقیقات اولیه‌اش تو 1982 باهاش حرف زده، یا هر کسی که پلیس باید باهاش حرف می‌زد و به هر دلیلی حرف نزده. یکی از اولین نفرات لیستشون هم سوزان برمن بود. درست همون موقع که مصاحبه با سوزان برنامه‌ریزی شده بود، رابرت درست با ادعای اینکه نمی‌خواست رسانه‌ها بریزن سرش، از نیویورک خارج شد. دسامبر 2000 سوزان برمن توی خونه تو بندیکت کنیون تو لس آنجلس زندگی می‌کرد. شب کریسمس یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ زد و گفت سگای سوزان دارن تو حیاط پشتی ول میچرخن و در پشتی خونه هم بازه. پلیس خودش رو رسوند. سوزان برمن کف اتاق نشیمن افتاده بود و به سبک ترورای مافیا از پشت به سر شلیک شده بود. پزشک قانونی تخمین میزد تقریبا یه روز قبل مرده باشه. چند روز بعد پلیس بیورلی هیلز یه نامه بدون آدرس گرفت. فقط یه برگه تو پاکت بود که آدرس سوزان برمن با حروف درشت روش نوشته شده بود. زیر آدرس هم کلمه کادور نوشته شده بود به معنی جسد، اما جسدی که برای تشریح یا آزمایش‌های پزشکی ازش استفاده میشه. نامه یه روز قبل از پیدا شدن جسد فرستاده شده بود. رابرت قبل و بعد از پیدا شدن جسد سوزان تو کشور میچرخید. از کسب و کار املاک اومده بود بیرون، اما هنوز پول زیادی تو دست و بالش بود. پاییز 2000 به تگزاس رسید و یه اتاق ارزون اجاره کرد که اجارش فقط $300 در ماه بود. عجیب تر این که برای اینکه هویتش فاش نشه، گفته بود خونه رو برای دوستش که یه زن کر و لاله اجاره میکنه. زنی هم که برای اجاره خونه اومد، خود رابرت بود که یه لباس زنونه گلگلی پوشیده بود و یه کلاهگیز ارزون روی سرش گذاشته بود. رابرت یه ویژگی مهم داشت. اونم این که در مورد دیگران سخاوتمند بود. اما وقتی به خودش میرسید به شدت خسیس بود. یه شنبه 30 سپتامبر 2001 یه پسر 13 ساله با پدر و خواهرش توی یکی از ساحلای تگزاس ماهیگیری میکردن. پسر روی لبه صخره ایستاده بود و یه چیزی رو میدید که روی آب شناوره. 4 کیسه پلاستیکی نقره‌ای نزدیک یه بلوک بتونی. یه چیزی شبیه یه خوک مرده که براش سوال بود چرا تو آبه. اشتباه دیده بود. حوالی غروب بود و تنه یه انسان روی موجای آروم آب به صخره های ساحل میخورد. Give him the word.